بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عليكم السلام. بحث ما در فقه اجتماعی در باره این بود که مباحث مربوط به فقه نظریه و فقه نظام که معتقدیم از عمده ترین مباحث فقهی است و از مباحث پیشرفته فقه به شمار میره، در نظر برخی اینها نسبت به فقه خروج موضوعی داره و جزء فقه به شمار نمیرن. خب این شبهه یا این ذهنیتی که برخی از فقه دارن و فقه را هم با یک نگاه فردی و هم با یک نگاه موضوعی محض که به صورت افعال، یعنی احکام افعال مکلفین مد نظرشون هست، با اون معیار و مقیاس اگر بخواهیم مقایسه کنیم، طبیعی در فقه نظریه یا فقه نظام ما مستقیماً به عمل افراد توجهی نخواهیم داشت. در نظریه فقهی و همچنین نظام کلیاتی مطرح میشه، مجموعی از قواعد اصول و آنچه را که ما را به سمت یک نظام رفتاری هدایت میکنه توجه خواهیم کرد. خب با این توجه، با این دیدگاه ما هم روی مبنای این آقایون میتونیم صحبت کنیم و هم روی مبنای دیگری که برای فقه میتونیم مطرح کنیم که در فقه چه اتفاقی باید بیفته. در علم فقه، یعنی در علم فقهی که شریعت اون را تأسیس کرده و وادار کرده که مکلفین تفقه در دین کنن و کلیت دین را با همه ابعاد و در همه زمینه‌هایی که دین حکم داره، رهنمود داره و سازماندهی میکنه رفتار انسان را و حرکت و زندگی انسان را برنامه ریزی میکنه، کل این برنامه ها باید در علمی به نام علم فقه مورد بررسی قرار بگیرد. بین این دو دیدگاه تفاوت های قاعدتا خواهد بود. تفاوت یعنی از لحاظ مبنایی قلمرو بحث‌های فقهی بر اون مبنای اول بسیار محدود، فردی و محدود و نظر به عمل مکلفین مستقیما خواهد بود. بنابر مبنای دوم فقه یک دایره وسیع‌تر خواهد داشت، کلیه مباحث مربوط به نظریه شناسی و نظام شناسی هم وارد حوزه فقه خواهند شد. لذا اونهایی که با اون نگاه و اون دیدگاه به بحثای فقه اجتماعی، نظریه و نظام فقهی اشکال میخواهند بگیرند، از یک طرف این اشکال به خاطر این است که از اول قلمرو فقه را خیلی محدود و به عنوان احکام مستقیم رفتار دارن میگیرن، ولذا اگر بحثی به رفتار ارتباط مستقیم نداشت خارج خواهد بود از بحث فقهی. خب از طرف دیگر ما توی بحث فقه اجتماعی اشاره کردیم که ما مجموعه واجبات کفایی یا مجموعه واجبات عینی که به طور عام استغراقی همه مکلفین را در بر می‌گیرد و همه مکلفین مکلف به انجام اونا هستند و یک پدیده اجتماعی را تشکیل میده، اینها هم جزء فقه اجتماعی خواهند بود. یعنی بنابر مبنای اول ما این نوع واجبات که به مکلفین ربط داره اما به اجتماع ربط داره، یعنی دو بعدیه، مکلفی که در جامعه داره زندگی میکنه و باید نیاز جامعه را تأمین کنه، خب اینها بنابر مبنای اینها بحثای فقهی هستن. همینطور وظایف دولت اسلامی، شخصیت حقوقی دولت مکلف اگر شد متعلق به تکلیف یا موضوع تکلیف، دولت مکلف است که یا حاکم مکلف است که نسبت به رعیت خودش چنین و چنان کند. خب اینجا هم بنابر مبنای اینها باید اینا در حوزه بحث فقهی قرار بگیره. حالا به جای شخصیت حقیقی شخصیت حقوقی مطرح میشه. بنابراین بر مسلک اول ما به طور طبیعی چنین بحثایی را، بحثای اجتماعی، بحثای فقهی باید بدانیم و در حقیقت قدر مشترک بین دو مبنا همین بحثایی است که مکلفش مشخص است، یا مکلف فرد به طور عینی یا فرد علل بدل که احد یا مجموعی از افراد مجتمع، همطور که به طور منطقی و طبیعی مفاد آیه و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة، این رو در فقه بحث میکنن، در بحث کتاب اجتهاد و تقلید بحث میکنن، آقا بحث فقهیه، با اینکه برای همه افراد که مکلف نیستن و واجب نیست چه واجب کفاییه. لذا چنین بحثایی به طور طبیعی بحثهای مشترک فقه اجتماعی خواهد بود بین مبنای اصحاب مبنای اول و اصحاب مبنای دوم. واجبات و وظایف دولت هم قاعدتا باید بر مبنای اول جا داشته باشه در بحث فقه، وقتی که فقه رو به عبادات و معاملات و ایقاعات و سیاست تقسیم میکنن و اونجا نیز بحث قضا، بحث اجرای حدود و دیات، اینا در فقه بحث شده. حالا مجری اینها ممکنه شخص حاکم باشه یا ممکنه اون شخصیت حقوقی دولت و اون نظامی که به عنوان نظام اسلامی مطرح میشه و جایگاهش رو مشخص میکنه، مثلا در قوه قضاییه، ریاست عالی قوه قضاییه یا یک شورای قضایی یا هر راهکاری که برای بهتر انجام دادن این واجبات در نظام طراحی میشه. بنابراین اینا بحثای فقهی خواهند بود. خب اگر ملا نقطی بخوایم بحث کنیم و بگیم در مثلا یک نظریه فقهی یا فقه نظریه ما مستقیما به تکلیف و مکلفین سر و کار نداریم، وقت است که جا دارد که بحث کنیم این بحث فقه نظریه یا نظریه های فقهی کجای فقه باید قرار بگیرند، در مبادی مباحث فقهی یا در متن مباحث فقهی. خب با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم، گفتیم در یک نظریه فقهی، یعنی در فقه نظریه که یک نظریه اجتماعی را ما می‌خوایم کشف کنیم، بعد بگیم این مبنای کار در یک نظام اجتماعی، به طور طبیعی به دست آوردن و استنباط این نظریه کار استنباطه، استنباط در یک حوزه ای که فقیه فقط میتونه این کار رو بکنه، غیر فقیه و غیر متخصص در فقه اصلا در صلاحیتش نیست که وارد این حوزه بشه. خب فقیه که این کار رو میکنه مثل فقیهی که میاد اصول هم میخونه، اصول هم درس میده، چون ساز و کار استنباط را فراهم میکنه. حالا به طور فنی گفته میشد اون جزء علم اصول است، یعنی مقدمات استنباط. حالا آیا این فقه نظریه هم از مقدمات استنباطه یا این یک مستنبطه است از مستنبط ها؟ با توضیحی که قبلا دادیم که مستنبط ما ممکنه یک حکم جزئی باشه، ممکنه یک حکم کلی باشه، مستنبط ما ممکنه یک نظام یا نظام فقهی یا مستنبط ما یک نظریه فقهی باشه. وقتی مستنبط ما یک نظریه شد، نظریه فقهی یعنی اون بستری که و اون مجموعه عناصری که در یک نظام خودشون را باید در یک نظام قرار بگیرن و تا اون عملیاتی بشه. طبیعیه چنین نظریه فقهی باید در فقه و در جای دیگر جای بحثش نیست، یعنی امکان بحثش نیست. خروج اگر در جای دیگر بحث بشه یک بحث غیر فنی خواهد بود، یعنی کسی که تسلط بر استنباط نداشته باشه، روش استنباط و قواعد استنباط را وارد نباشه، بعد بخواد نظریه فقهی استنباط کنه، یعنی همین رجوع به غیر متخصص خواهد بود. لذا به ناچار ما باید نظریه های فقهی را در مباحث فقهی جا بدیم. با توضیحی که جلسه قبل دادیم گفتیم اصلا اساسا فقه ما نظاممند و قاعده مند هست، با اون توضیح دیگه این تقریب و این بیان خیلی روشن‌تر خواهد بود که فقهی که بر قواعد مبتنیه و این قواعد فراگیرن همه ابعاد زندگی انسان را پوشش میدن، همه جنبه‌های حقوقی را در نظر میگیره و بر اساس حق و عدل این نظام را میخواد برقرار کنه، با چنین دیدگاهی اگر ما قائل به قاعده مندی فقه شدیم، خب ما در یک نظریه فقهی در حقیقت داریم یعنی یک قاعده یا مجموعه از قواعد یا یک قاعده کلان یا مجموعه از قواعد را در کنار هم قرار میدیم که یک نظریه را تشکیل میده، یک نظریه اجتماعی. از باب تطبیق در بحث نظریه اجتماعی که شهید صدر مطرح کردن، نظریه استخلاف، قرآن کریم فرموده انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خب در اقتصاد، در بعد اقتصادی، در نظام اقتصادی بحث انفاق مطرح میشه. این بحث انفاق پشتوانش، پشتوانه نظریه این انفاق میاد که بر چه اساس شما و چرا باید شما انفاق کنید و مأمور به انفاق هستید، تبیین علت لزوم انفاق با همین کلمه مستخلفین فیه. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خدا دستور میدهد به من و شما که ما مستخلفیم، خلیفه قرار گرفته ایم، او مستخلف ماست، این جعلو فی الارض خلیفه، او که مستخلف ماست و صاحب این ملکه به ما میگوید آقا این ملک من را در این راه ها شما انفاق کن، از لحاظ فنی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ روانی. ببینید همه چیز قابل قبول و منطقی و ردیفه. یعنی اینجا چه وقت به تو ذهنی هیچ کس نمیاد که خیلی خوب چرا من باید انفاق کنم؟ جواب چرا باید انفاق کنم در همین کلمه مستخلفی نفی که بر اساس نظریه خلافت استخلاف انسانه جواب داده شده. این که من چرا باید انفاق کنم؟ چون مالک نیستم، چون من امانت دارم و اون صاحب ملک، او دارد ملک خودش را در هر جایی که میخواهد بگذارد و من واسطه هستم تا اینکه جا به جا کنم، این ملک را از اون که در حوزه من بوده به عنوان امانت و من دارم اون را در جایی که او دستور میدهد فی سبیل الله فی السائرین و فی الرقاب و مواردی که تعیین کرده من دارم این اموال را به اصحابش میرسنم. جواب داده شده توی همین یک کلمه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. خب در نظریه اجتماعی که پشتوانه نظریه اقتصادیه اینجا گفته می شود که انسان خلیفة الله قرار داده شده است. همین بحث را شاهی صد باز کردن که یعنی چی؟ استخلاف یعنی مستخلفی هست، مستخلفی هست، مستخلفون علیه هست، مستخلفون له هست. بنابراین چون ما به طور عام خلیفه خدا هستیم، لذا در همه ابعاد، چه در بعد اقتصادی چه در بعد غیر اقتصادی، من امین خدا بر نفس خودم هستم و امین خدا بر خلق خدا هستم. لذا اگر او به عنوان صاحب امانت دستور بدهد، من موظفم که دستور او را عملی کنم. خب این دیدگاه و این بینش وقتی که وارد حوزه فقه میشه، بحث تحلیل یا فلسفه یا تحلیل یا استدلال بر یکی از این مفاهیمی که اینجا مطرح میشه بسیار مفهوم میشه. و این شبهه دیگری که دیروز اشاره کردم اون رو هم متکفل حلش میشه که آقا تعقل و تعبد چه رابطه و چه نسبتی با هم دارد. قرآن جمع کرده اینا رو با هم که شما من اگر دستور بدم به عنوان مولا صلی اقیم الصلاة به عنوان مولا، شما قبول میکنید. اما بعضی دستورهایی که ممکنه به انسان داده بشه و انسان نامفهوم باشه، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خب مولا و عبد، مولا مولویتش مطلق، عبد هم عبودیتش مطلق. هر چی مولا دستور بده عبد باید اجرا کنه. اما اگر این عبد بخواهد بداند خدا چرا این کارو میکند، حق داره یا حق نداره، قرآن جواب میده در موارد خدا خودش این راه را باز کرده. وقتی که به ابراهیم اجازه داده میشه که سوال کند، قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن یطمئن قلبی. قرآن رد نکرد، گفت حق نداری، نگفت حق نداری سوال کنی، حق نداری فراتر بری روشه، بلکه جواب عملی به ابراهیم داد. قال فخذ اربعه من الصیر من الطیر فسلهن الیک، برو این کار رو بکن تا ببینی که خدا چگونه مرده ها رو زنده میکنه. یعنی قرآن با به رسیدن به جواب، به قانع شدن، به اطمینان رسیدن را در مسائل اعتقادی باز میکنه، در مسائل غیر اعتقادی هم همچنین. یعنی بسیاری از موارد پاسخ داده، همین که فرموده انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، اگر این سوال پیش بیاد آقا من کار کردم، زحمت کشیدم، چرا باید انفاق کنم، چرا من باید پرداخت کنم؟ خب در یک بر بعضی از مجامع میگن آقا شما باید مالیات بدید چون خدمات به تو میدیم و این مالیات صرف خودت میشه. این یه جور جوابه. یه جور جواب هم مولای تو خواسته، تو هم عبدی، حق سؤال هم نداری، تسلیم باید باشی. یه جواب هم این است که آه درست عبدی و او مولاست، ولی همین مولا طبق ضابطه و منات و طبق دلیل این کار رو میکنه، چرا دستور دیگری نداد، چرا به گونه دیگر دستور نداد؟ فرمود انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، جواب کامل داده، هم من مولا هستم و مستخلفم و چون مستخلف هستم خودم مالک هستم، دارم میگم که این ملکم را کجا انفاق کن، کجا خرج کن. یعنی دو تا جواب همزمان قرآن داده و اون بعد اقناعی را هم اشباع کرده و در نتیجه تعقل و تعبد را با هم جمع کرده. خب اگر چنین پاسخی ما از قرآن دریافت کنیم، کجا اینجا باید بحث بشه؟ این بحث که روش پاسخدهی قرآن، روش دستور دادن و روش تفهیم این دستور، روش طرح حکم و روش اجرای این حکم، اینها رو کی و کجا باید بحث کنه؟ آیا همطور که بعضی ها فکر میکنن اینها فرافقیه و لذا باید در غیر علم فقه باید قاعدتا باید بحث بشه؟ طبیعیه ما ناچار خواهیم بود که اگر بخواهیم یک فقه قرآنی یا فقه اسلامی داشته باشیم، کلیه بحثایی که در حوزه فقه به گونه ای یا مقدمات فقه هست، مقدمات استنباط یا نتایج استنباط یا مقارنات استنباط، اینها را در کاری که فقیه انجام میده به نام استنباط اینها مد نظر باشه، باید باشه، تا اینکه هر چیزی با دلیلش، با فلسفهش، با تبیینش، همونطور که خود قرآن آورده اگر مطرح بشه، اون وقت این فقیه افق دیدش و قدرت استنباطش بالا میره، یعنی کمک میکنه به عمق او در استنباط و به همه ابعاد یک مثلا مبانی و ادله و ابعاد و قلمرویی که باید در استنباط داشته باشه، همه اینها را اگر در نظر بگیره، وقت یک حرکت علمی کامل خواهد داشت. حالا شما برای هر یک از اینا یک علم قرار بدید، مجبوره این فقیه مجموعه از علوم را داشته باشه، همونطوری که هم باید صرفی باشه، نحوی باشه، منطقی باشه، اصولی باشه، تا اینکه بتونه استنباط کنه. بالاخره کار استنباط که یک کار بسیار پیچیده است و در استنباط نظریه که کمی پیچیده تر از استنباط های معمولیه، ما ناگزیریم این کار را در حوزه فقاهت بیاریم و به جز این هیچ جای دیگری که بتواند این کار را انجام بدهد وجود نداره و اشکال نداره ما دایره فقه را و قلمرو فقه را که وظیفه‌اش سازماندهی زندگی انسان هست، یعنی از اون نگاه فردی بیایم بیرون، سازماندهی کل زندگی انسان، فرد و جامعه، این سازماندهی کاریست که خدا خواسته، تلک حدود الله، حدود و مرزهایی که خدا برای زندگی انسان و انسانیت انسان قائل شده، همه این حدود را باید فقیه تشخیص بده و بعد بتواند این حدود را به اجرا در بیاره، به زمینه های اجرای حدود را فراهم کنه. لذا وقتی ما میریم در بحث ولایت فقیه به اجرا، به عالم اجرا، یعنی از عالم فتوا میایم بیرون و اضافه بر فتوا، فقیه حاکم میشه، مجری میشه، مجری احکام الهی میشه. یعنی شما هم استنباط حکم را و هم اجرای حکم را به عهده اون متخصصش قرار دادید. اگر بخواید اجرای حکم فتوا و تشخیص حکم را به عهده کسی بذارید و اجرای حکم را به عهده کسی دیگر که اون قابلیت را نداره بذارید، بین اجرا و بین تشریع، بین فتوا و اجرا یا بین تشریع و اجرا، یک نوع ناهماهنگی به وجود خواهد آمد. کسی که چیزی را خوب نفهمیده و به عمقش نرسید، طبیعتا در اجرا کوتاهی خواهد، یعنی خوب اجرا نمی کنه. یک تخلیه چاهی که مسلط به کل اوضاع یک ساختمان نباشه، گاهی میبینید به جای که مشکل شما را حل کنه، مشکل شما را دو برابر میکنه. خب این تخصص اینجوری، یعنی تخصص منهای توجه به سایر ابعادی که به یک بود ربط دارند، این تخصص ناقص خواهد بود. چرا؟ چون شما به یک بودی میپردازید که اجباراً به ابعاد دیگر ارتباط داره و شما بدون درک اون ارتباط میخواهید در اون بود قضاوت کنید یا کاری انجام بدید. این کار گاهی به ضد، یعنی به به ضد هدف منتهی میشه. چرا؟ چون شما مجموعه روابط رو در نظر نمیگیرید. لذا ما در بحث نظام چه کار میکنیم؟ باید مجموعه روابطی که بین عناصر یک نظام باید حاکم باشه، که مهمترین کاری که در یک نظام اجتماعی، در یک نظام کلا اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی شکل میگیره، اون روابط و عناصری که با هم مرتبط میشن، اون ارتباط بین اون عناصر، اون حقیقت اون نظامه. لذا در بحث نظام اصرار میکنیم که باید مجموعه احکامی که به هم مرتبطن، در واقع هرچند در ظاهر مرتبط نیستن اما از درون یا در ریشه با هم مرتبط هستن و اینها نمود یک بُعد از زندگی انسان هستن، فرض کنید بُعد سیاسی یا بُعد اقتصادی، کلیه اون عناصر باید مد نظر قرار بگیرن و روابط میان اون عناصر باید مشخص و روشن میشه. لذا میگیم نظام سازی یا نظام شناسی، یعنی بیاییم اون منظومه را بشناسیم و درک کنیم. درک این منظومه به خاطر این است که شما در هر یک از اجزای این منظومه اگر بخواهید نظری بدید یا کشفی کنید، استنباطی کنید، مجموعه روابطی که این عنصر با بقیه عناصر داره باید او را درک کنید، تا اینکه بتوانید در اون تحکم کنید، هم در فهم حقیقتش هم در اجرای اون حکم. لذا اجرا ناقص خواهد بود اگر شما اون درک کامل از اون نظام نداشته باشید. به همین خاطر مثل شیخ صد اصرار میکنن که باید ما نظاممند اسلام را نظاممند ببینیم و کل احکام اسلامی منظومه وار باشه، تا اینکه هر جزئی و هر بخشی در جایگاه خودش و با درک اون مجموعه روابطی که با اجزای دیگر دارد با اون دیده بشه و حالا احکامش را اگر بخوایم استنباط کنیم یا بخوایم در مقام اجرا در یک نظام اجتماعی او را اجرا کنیم، بدون این هم درک احکام اون جزء ناقص خواهد بود، چون منهای اون روابط شما او را خواهید دید، یعنی یک روی سکه را خواهید دید، و هم در اجرا شما دوچار مشکل خواهید شد. لذا اگر فقیه، حالا این یا در فقه بنابر بعضی از مبانی بگیم در علم فقه باید انجام بگیره، اون نظام شناس باشه، یا در علم دیگری در کنار علم فقه، حالا میگید فلسفه فقه، اشکالی نداره، شما در اصطلاح خیلی سخت نگیرید، شما بگید چندین علم پیرامونی فقه، در یه علم مبانی فقه مثلا باید خونده بید، در یه علم اون روح کلی حاکم بر فقه، اون نظریه ها و نظام ها را در بر بگیره، مثل قواعد فقهی که بعضی از فقه جداش کردن، یعنی فقه متعارف را از علم قواعد فقهی جدا کردن. اگر اینطوری بخواهید مجموعه از علوم فقهی، مجموعه از علوم فقهی ما داشته باشیم، بعد یه علم فقه احکامی که مستقیماً به رفتار ارتباط داره، بگیم اینم بخشی از فقه، یعنی یکی از علوم فقهیه. خب این اصطلاحی سالا میتونید شما این اصطلاح بمانید، ولی اونی که شایسته و زیبنده است، ما فقه را به عنوان علمی که کلیه رفتارهای فرد و جامعه را ساماندهی کند و سازماندهی کند، این چنین فقهی را اگر بخواهیم سامان بدیم و به دست بیاریم، مجبور هستیم و باید هم مبانی و هم نظریه ها و هم نظام ها را در درون این فقه ببینیم، تا بتوانیم اون احکام مستقیم رفتار را در هر بخشی به طور دقیق استنباط کنیم. و این مجموعه مرتبط به هم را نمیشه ما از هم ببریم و بعد مدعی باشیم که ما توانستیم حکم فلان مورد را استنباط کنیم. روشن شد؟ یعنی ما میخواییم بگیم که اگر این کار نکنیم در فقاهتمون، حتی در استنباط اون مورد خاصی که در نظر فقها به عنوان یکی از مصادیق بحثای فقهی مطرحه، در اون خلل جدی ممکنه وارد بشه. همونطوری که اگر شما یک بحثی را منهای مقدماتش بخواید سامان بدید نمیتونید. خب اینجا هم میگیم یکی از مقدمات درک صحیح حکم شرعی در اون مورد این است که نظام حاکم بر اون مورد را شما هم باید در نظر بگیرید که بدانید این حکم در چه فضایی قابل طرح و قابل اجراست. به این خاطر ما ناگزیر میشیم که بحث نظریه و نظام را وارد حوزه فقهی بدانیم تا اینکه یک نگاه کامل و یک نگاه جامعی فقیه در هر موردی که بخواد داشته باشه. خب به این خاطر، به این ترتیب دیگه ما در حقیقت از این اشکالی که در ذهن بعضی ها خلجان میکنه و با شک و تردید به این بحث ها به عنوان بحث های فقهی نگاه میکنن، در حقیقت میتوانیم از این خاکریز بگذاریم. بله قبول داریم که این کار کمی سخته از لحاظ علمی و از لحاظ فنی، احتیاج به احاطه داره، احتیاج به دقت داره، احتیاج به تعمق داره تا اینکه شما بیایید یک نظریه ای را در یک زمینه ای کشف کنید. شاید از یه متن یا از یک آیه یک روایت نتونید یک نظریه را کشف کنید، مجبور باشید مجموعی از قواعد، مجموعی از متون، مجموعی از آیات و روایات را کنار هم بذارید تا اینکه اون نظریه به طور کامل تبلور پیدا کنه. و همینطور نسبت به نظام که پیچیده تر از آنه، چون باید شما کلیه روابط موجود میان عناصر یک نظام را کشف کنید، پس هم باید عناصر یک نظام را احصا کنید و هم باید روابط میان این عناصر را به دست بیارید. خب این طبیعتا صعوبت فنی داره، احاطه میخواد و قدرت انتخاب و گزینش و تشخیص این که این عنصر این نظام است یا عنصر این نظام نیست. و طبیعتا ما باید خودمون را برای یک چنین فضایی علمی آماده کنیم تا بتوانیم انشاءالله متناسب با نیاز حرکت کنیم و در قرون وسطایی علوم نمونیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.